Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala hayr halqihi Muhammed.
Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve ecel ferajuhum ya karim.
Ve ala itratihi tahirin ve lanud daim ala a'da'i mecmu'in al'an ila liqa'i yevmiddin. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که انشاءالله در این سه شب مطرح خواهم کرد در حوزه اعتقاده، در حوزه باوره و اعتقاد و باور ما نسبت به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. اگر ما از ایشان صحبت میکنیم نظر به یک بحث داخلی داریم، صحبت از صدیقه طاهره بحث اختلاف انگیز نیست، جنبه تاریخی هم نداره، جنبه واقعی و اعتقادی داره. ما اعتقادمون نسبت به حضرت زهرا باید این باشه و غیر این در واقع جفا کردن در حق ایشان هست. با حفظ مراتب وحدت با آیان، ولی در این حال باورمون چیزی دیگری است و ما داریم در یک جلسه در اون گروهی حرف میزنیم. شاید اگر در تلویزیون بود این حرفا رو به این شکل مطرح نمی کردیم، میزدیم ولی به این شکل مطرح نمی کردیم، چون در اعتقاد نمیشه خیلی کوتاه اومد. حالا حرف من اینه، انسان ها گاهی وقتی به یک کمالاتی میرسن و به یک درجاتی میرسن، نهایتا میرسن به این که یک کاری بکنن که خدا از اونها خوشنود بشه و کاری نکنن که خدا از اونها غضبناک بشه. تمام زندگی در حیطه این است که خدا را راضی کنن و خدا را خشمگین نکنن. این همه هنرشونه که اگر کسی چنین کاری رو کرد ما بهش میگیم انسان کامل. اما فاطمه زهرا سلام الله علیها از این مرتبه بالاتره. او در دوران زندگیش مترصد نبوده کاری کند که خدا را از خود راضی کند و کاری نکند که خشم خدا برانگیخته نشود، گرچه این رو در زندگی داشته، اما این مرتبه برای فاطمه زهرا خیلی محل اهمیت نیست، بلکه در مورد فاطمه زهرا این اهمیت دارد که ملاک خشم خدا و رسول، ملاک رضایت خدا و رسول، خشم و رضایت فاطمه زهرا است. این درجاتی بالاتر از انسان کامله، یا همون است که ما تعبیر بکنیم به حجت الله، حجت خدا هستش. اگر هم کسی خواست در جایی فضائلی برای حضرت زهرا بگه باید همین حرفا رو بزنه، بقیه حرفا حرفا عادیه. این که حجابش خوب بود، این که مثلا شوهرداریش خوب بود، این که بچه داریش خوب بود، اینا دیگه خیلی حرفای عادیه. در بین جامعه ما هم زنانی هستن همین خصیصه ها رو دارن، منقرض نشده، کم شده، ولی هستن این خصیصه ها رو دارن. این خصیصه ها اهمیتی هم نداره برای فاطمه زهرا. بنابراین به منابعی رجوع میکنم از عامه و در دو تیپ حرف میزنم که یک، خشم و رضایت فاطمه زهرا موجب خشم و رضایت خدا، دو، خشم و رضایت فاطمه زهرا موجب خشم و رضایت رسول خدا میشه. همه رو عمدتاً از منابع عامه بیان میکنم، چون بخوام آخر سرش یه چیزی رو نتیجه بگیرم. در باب رسول خدا، حدیث در کتاب صحیح بخاری است. صحیح بخاری معتبرترین کتاب برای اون آقایونه. پیغمبر فرمودن فاطمه تو بزعت من، فاطمه پاره تن منه، فمن اغذبها اغذبنی، هر کسی او رو به خشم بیاورد مرا به خشم آورده. خشم صدیقه طاهره موجب خشم رسول الله. ایو هشدار، فاطمه رو از خودت خشم بید نکن که پیغمبر رو خشم. این تیپ از روایات که بیان میکنن فاطمه تو منی، فاطمه بزعت منی، اینها یعنی حکایت از اتحاد وجودی میکنه. ماها در فارسی وقتی بخوایم بگیم یه کسی خیلی نزدیک به ماست، تعبیرمون است که ما یک روحیم در دو بدن. حالا حضرت رسول اکرم همین تعبیر رو نسبت به صدیقه طاهره داره، ما یه روحیم در دو بدن، منتها با تعبیر ادبیات عرب بزعت منی، پاره تن منه، یعنی فاطمه با من اتحاد وجودی داره. منبع حدیثم گفتم کی هستش؟ ها، صحیح بخاری. حدیث دوم در مسند احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل سرسلسله وهابیت، یکی از چهار رهبر عالمان مذاهب فرقه سنی هاست، یکی از چهار عالم و رهبران مذاهب فقهی اهل سنت. حنبلی ها از این آدم سرچشمه میگیرن و حنبلی ها در واقع سرسلسله وهابیت هستند. وهابیت ظهور و بروزشون در سال 1200 هجریه، اما به خودشون میگن ما سلفی هستیم، ما عقیده در گذشتگانمون داریم. وقت عقیده در گذشتگانمون داریم، اشاره بکنن به احمد ابن حنبل، یعنی این آدم یکی از در واقع دشمنترین دشمنان اهل بیت، خودش یلیه در این کار. حالا اونم میره باید نقل کرده از رسول خدا که فرمودن فاطمه تو بزعت منی، فاطمه پاره تن منه، یریبنی ما عرابها، آشفته میکند برا هر آنچه که فاطمه را آشفته کند، و یعظیم ما آزاها، و اذیت میکند مرا هر چه که فاطمه را اذیت کند. یعنی علت آشفتگی من، علت اذیت من، آشفته شدن و اذیت شدن صدیقه طاهره است. حدیث دیگر در صحیح مسلم. صحیح مسلم هم باز یکی از کتاب‌های معتبر اهل سنت، از وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت. انما فاطمه بزعت منی یعظین نازاها، این انما دارد، این است و جز این نیست، فاطمه پاره تن من است، یعنی کسی دیگه نه، فاطمه فقط. اتحاد وجودی رو شدت بهش میده، این است و جز این نیست، فقط فاطمه پاره تن من است. یعظین ما آزاها، آزار داده کسی مرا، کسی که فاطمه را آزار بده. حدیث بعدی باز در کتاب احمد حنبل مسندش، انما فاطمه بزعت منی، باز این واژه انما رو آورده، این است و جز این نیست، فقط فاطمه پاره تن من است. یا عظیم آزاها، ایزا می کند مرا، آزرده می کند مرا، کسی که فاطمه را آزار بده. و یونسبنی ما انسبها، اندوهگین کرده مرا، کسی که فاطمه را اندوهگین کند. سه تا روایت، یعنی سه تا تعبیر روایی. تیپ دوم روایات، تیپ دوم روایات خشم و غضب فاطمه سلام الله علیها موجب خشم و غضب حضرت حق است، باز هم از منابع عامه. حدیث در کتاب مستدرک حاکم نیشابوریه، در اسطلغابه است، در تهذیب و تهذیب ابن حجره، اسطلغابه مولا ابن عسیره، در علی‌صابه و کنز العمال متقی هندی. ان الله حقا، خداوند علی علا یغضب و غضبناک می شود، لغضب که به خاطر غضب تو فاطمه، و یرضا لرضا که و راضی می شود به سبب رضایت و خوشنودی تو. یک حدیث. حدیث دیگر در میزان الاعتدال ذهبی، ذخایر العقبا محب الدین طبری. ان الرب یغضب لغضب که و یرضا لرضا که، حقا حقیقتا غضب و رضای خدا در غضب و رضای توست فاطمه، حقیقتا. حدیث دیگر در کتاب شیعه، منابع شیعه، ان الله عز و جل یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. اهمیت این حدیث و این تیپ از احادیث که هم در منابع شیعی هست و هم در منابع اهل سنت به ما این رو در واقع اثبات میکند که خشم و رضایت حضرت زهرا را هر کسی عامل شد، خشم و رضایت خدا و پیغمبر را باعث شده. حواس جمع کن، این یک بزنگاه. روایت دیگر رو هم که در بسیاری از منابع شیعی بیان شده رو بخونم و عرضم رو در این قسمت تمام بکنم. پیغمبر فرمودن ان فاطمه شجنتون منی، شاخه ای از منه، یعظی ما زاها و یسرنی ما سرها، مسرور کرده مرا، کسی که فاطمه را مسرور کنه، و ایزا کرده، اذیت کرده مرا، کسی که فاطمه را اذیت بکنه. این تا اینجا بخش اول. چرا ما باید بدانیم چه کسانی فاطمه را خشمگین کردن؟ یه بحث تاریخی گذشته ولش کنیم، الان هم که بخواید مطرح بکنید یهو اینا بهشون برمیخوره، میریزن شیعیان رو میکشن. بنابراین شما این بحثا رو بذارید کنار، ما همین حرفای خودمون بزنیم. به دو دلیل باید این رو بدانیم. دلیل اول، حدیثی است که مرحوم میر حامد حسین در کتاب ابغات معروف به حدیث ثقلین از 502 منبع اهل سنت این حدیث رو نقل کرده. 502 منبع که پیغمبر فرمودن اینی تارکن فیکم و سقله، من دو سقل گرانبها در بین شما قرار دادم، کتاب الله و اطرتی، یک سقل کتاب خداست و سقل دیگر اطرت من هست. ما انتمسکتم بهما، اگر از این دوتا پیروی بکنید، لن تزلو بعدی، بعد از من گمراه نمی شوید. اصلاً دین آمده است که مسیر هدایت رو ترسیم بکنه و یک خط بطلانی در مسیر زلالت باشه. خب پیغمبر داره فرمول داره دست ما میده، قاعده داره دست ما میده، میخواید بعد از من گمراه نشید، تمسک به اهل بیت من و قرآن. اون آدم در کنار بستر پیغمبر که گفت حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما را کفایت میکنه، این حدیث رو حمله کرد، به این حدیث حمله کرد، گفت نه هدایت فقط در قرآنه، اهل بیت کی هستن؟ خب بابا آورنده ی قرآن در اهل بیت رو در کنار قرآن قرار میده. امروز هم یه عده زیادی هستن این حرف رو میزنن که آقا اگه میخوای برای ما معارف دینی رو مطرح بکنی فقط از قرآن بگو، از روایات نگو. این فکر کنه حرف جدید داره میزنه. 1400 و چند سال قبل نفر دوم کودتای سقیفه این حرف رو زده. خیلی هم تا آدم متجددی نیستی، اون هم اولین بار این حرف رو زد. و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، اگر ما به دنبال هدایت باشیم باید به دنبال پیروی از اهل بیت باشیم. یکی از اهل بیت، بلکه در ریشه اهل بیت و سلسله اهل بیت وجود ناظرین از صدیقه طاهر است. بنابراین برای ما اهمیت داشته باشه که فاطمه زهرا را آیا کسی غضبناک کرده است یا نکرده است، تا ما جا پای اونا نذاریم. موضع فاطمه زهرا باید برای ما روشن باشه. این بحث روشن کردن موضع صدیقه طاهره است تا بتوانیم به این وسیله از او چیکار بکنیم؟ پیروی کرده باشیم، تا به واسطه پیروی کردن از او حدیث ثقلین رو جاری کرده باشیم. این یک دلیل که ما باید واکاوی بکنیم و ببینیم که اتفاق افتاده است یا نه. دلیل دوم در خود قرآنه، کتاب الله و چی قرآن اطرتی، من اطرتشو گفتم از پیغمبر، حالا قرآنشو میگم. ما باید به دنبال این برویم که ببینیم آیا کسانی در زیر این گنبد خضرا بودن که حضرت صدیقه را ایذا بکنن، که اگر ایذا کردن ما باید از اونها تبری بجوییم، که اگر تبری نجوییم سوره مبارکه احزاب آیه 57 رو زیر سوال بردیم. در این سوره مبارکه، در این آیه شریفه قرآن کریم می‌فرماید ان الذین، کسانی که یعظون الله و رسوله، خدا و پیغمبر را ایذا کردن، لعنهم الله فی الدنیا و الاخره، خدا اونها رو در دنیا و آخرت از رحمت خودش چیکار میکنه؟ دور میکنه. لعن یعنی دور بودن از رحمت خدا. کسانی که فاتح رسول خدا رو ایذا بکنند، کسانی که خدا رو ایذا بکنند، اذیت بکنند، نه از رحمت خدا در دنیا و آخرت بی بهره هستند، بی نصیب هستند. و عد لهم عذابا مهینا، و خداوند برای اونها در قیامت عذابی خار کننده آماده کرده است. بنابراین ما باید بگردیم جستجو بکنیم ببینیم که آیا کسی واقعا فاطمه را ایذا کرده، که ایذاء الفاطمه ایذاء الرسول، ایذاء الفاطمه ایذاء خدا، و ایذاء خدا و رسول مستحق چی آقا؟ لعنه. هر جا استحقاق لعن وجود داشت شما باید چی باشی آقا؟ تبری کنی، حتی راضی هم نباید باشی. الراضی به فعل قومن که داخله فی، باید نسبت به اینهایی که فاطمه را ایذا کردن موضع داشته باشید. آدم خنسا در نظام خلقت خدا خلق نکرده، چون انسان فطرتاً دارای گرایشه. مگه میتونه حقیقتاً گرایشاتشو بذاره کنار؟ یا من نه به این ور گرایش دارم نه به اون، واسه امکان نداره. یه گرایش سومه، نه به این ور گرایش داری نه به اون، پس به یه چیز دیگه گرایش داری. بنابراین باز چیه ها؟ گرایش انسان خنسا نیست، نباید هم خنسا باشه. خنسا بودن موجب میشود که ارازی به فعل قومن که داخله فیهم. بنابراین من باید جستجو بکنم آها کسانی بودن واقعا فاطمه رو به خشم بیارن، که اگه فاطمه رو به خشم آورده باشن رسول خدا رو به خشم آوردن، طبق اون چیز در منابع عامه گفتیم. که اگه خدا رو به خشم آورده باش، که اگر فاطمه زهرا رو به خشم آورده باشن خود خدا رو به خشم آوردن، واقعا بر اساس آیه مستقل لعنه. ما هم که باید موضع بگیریم، میریم سراغ منابع اهل سنت و صحیحش این است که بگیم میریم سراغ منابع عامه. اهل سنت واقعی کیا هستن؟ شیعیان هستن، طرفداران امیرالمومنین. میریم سراغ عامه، در منابع اونها ببینیم که آیا مواردی بوده که فاطمه زهرا ابراز خشم کرده باشد. منابع حدیثیشون رو مورد نظر قرار میدیم، بررسی میکنیم منابع مهمشون رو. اولین منبعی رو که مورد بررسی قرار میدیم کتاب صحیح بخاریه. بخاری در کتابش اینجور میگه، میگه بابا وقتی پیغمبر از دار دنیا رفت، فاطمه زهرا انواری داشت، کودتاگران انوار رو از فاطمه زهرا گرفتن، قصب حق مالی حضرت صدیقه طاهره. این در کتاب صحیح بخاری. بخاری اینجوری بیان میکند: ان فاطمه بنت النبی، فاطمه دختر پیغمبر، نه هر فاطمی، ارسلت الى ابی بکر تساله میراثها من رسول الله، یک کسی رو فرستاد نزد اون نفر و میراث خودش رو از رسول خدا چیکار کرد؟ ها مطالبه کرد. مما افا الله علیه بالمدینه و فدک و ما بقی من خمس خیبر، سه تا فصل اموال رو درخواست کرد: یک، فیعش رو در مدینه، دو، فدک در خارج از مدینه، سه، خمس خیبر. خیبر جنگ غنایم می شود، آنچه که حاصل می شود، غنایم که حاصل شد یک پنجمش مال پیغمبره، بعد از رحلت پیغمبر یه نفر وارثه از صدیق، از خمس رو بدیم به من. بخاری میگه فاطمه زهرا فردی رو ارسال کرد، اما فابا ابو بکر ان یدفع الى فاطمه منها شیئا، ابا کرد ابا بکر که چیزی از ماترک رسول خدا را به فاطمه زهرا چیکار بکنه؟ برگردونه. قصب اموال فاطمه زهرا در روز روشن در صحیح بخاری. سند دوم، احمد ابن حنبل با همون اوصافی که گفتم: ان فاطمه بنت رسول الله ارسلت الى ابی بکر صدیق خیلی تسأله میراثها من رسول الله مما افا الله علیه بالمدینه و فدک و ما بقی من خمس خیبر، فابا ابو بکر یدفع الی فاطمه منها شیئا، ابا کرد که بده. فی اموالی است که در اختیار پیغمبر قرار میگیرد بدون جنگ. وقتی جنگ شد، یهودی ها تسلیم شدن، یه عده یهودی در فدک بودن، گفتن آقا ما اهل جنگ نیستیم، برای که نظر پیغمبر رو جلب بکنیم اموالی رو میدیم به پیغمبر. اومده فدک رو دادن به پیغمبر. فدک بیرون از منطقه مدینه است، یه سری از اموال رو تو خود مدینه دادن به پیغمبر. اون وقت فی دیگه حق مسلمین نیست، فقط حق خود پیغمبره. اگر جنگ میشد و ما حاصل جنگ یک غنایمی میشد، در اون غنایم مسلمان ها هم چی داشتن آقا؟ سهم داشتن. ولی فی در واقع مال انحصاری رسول خداست. احمد هم میگد به این که احمد ابن حنبل هم میگد با این که باز ایوا کرد ابوبکر بده. حدیث سوم هم باز همین مطلب در کتاب صحیح مسلم همین مطلب روایتو داره. حدیث چهارم یک اضافه ای داره ولی در صحیح بخاریه. اینا رو داریم میگیم برای که آقا جون یکی از دلایلی که دشمن امیرالمومنین میتواند جولان بدهد جهل شیعه است. ما نمیدانیم و الا اونا حرفشون قرص و محکم نیست. به تو میگن حضرت خدیجه وقتی میخواست ازدواج بکنه چند سالش بود؟ بله؟ چند سالش بود؟ کی گفته اینو؟ چرا توی شیعه این حرفو میزنی؟ برای چی توی شیعه این حرفو میزنی؟ چرا اگر راحت تو پازل دشمن بازی میکنی؟ اونا گفتن، عایشه گفته این آدم و مستحق لعن میدونی، ولی نمیدی دنبال این که مثلا فرض کنید حرفش درست یا دروغه؟ تو هم به راحتی بگی حضرت خدیجه کبرا 40 سالش بود؟ تا کی میخوایم به این جهل اون ادامه بدیم؟ والله دروغه. ولی تو هم همون حرف اونا رو میزنی، باورت میاد. یه خود کتاب بخونه به خدا به جای ضرر نمیزنه. حالا خصوصا در حوزه اعتقادات من عذرخواهی میکنم اینقدر صریح میگم. میگه حضرت خدیجه سلام الله علیها قبل از اینکه ازدواج بکنه دو تا شوهر داشت. چی میگه؟ کی حرف زده؟ اونا میگه غلط کردن. یه کتابی هست به نام از صحیح من سیرت نبی الاعظم، اثر جناب جعفر مرتضی. این 32 جلده، عربی است، به درد تو نمیخوره، ولی ترجمه فارسی شده. ترجمه فارسی چی بگی بخون؟ اونجا اثبات کرده که حضرت خدیجه کبرا سن ازدواجش 25 بوده، یعنی هم سن پیغمبر. و اونجا اثبات کرد که اصلا حضرت خدیجه دوتا شوهر نداشته. اون آدم که میگه مجهول الحال، اصلا معلومه کی هستن. اونا هم که داشتن دروغ سازی بیکردن نفهمیدن که حالا یه نفر بسازن که مرده باشه، نه یه نفر که اصلا نباشه. مثل ماها که الان مثلا میگه آقا این مطلب که میگه آقا فلانی فوت کرده، شاهد ما اونه. معمولا شاهدهای ما همه مردن. اونا مردن رو نیاوردن وسط بگه اصلا آقا طرف مرده. یا الان مجهول هست، تو تاریخ اسمی ازش نیست. مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه 150 راوی دروغگو رو در واقع توی کتاب جمع کرده. مرحوم علامه امینی 750 تاشون رو جمع کرده با روایتاشون. خب بخونیم ببینید چی دارن میگن، چه بلایی سر اسلام آوردن. اصلا یهودی‌ها برای چی اومدن مدینه؟ یهودی‌ها اومدن مدینه که راه نفوذ به اسلام رو پیدا بکنن و پیدا کردن ابو هریره، پیدا کردن نفرات سقیفه، پیدا کردن اون همسر پیغمبر، خوبم پیدا کردن نزدیکترین افراد. ولی ما باید این گزک رو از دست اونا بگیریم به واسطه در واقع خوندن، مطالعه کردن. اید سند در صحیح بخاری و کانت فاطمه تسأل. اینجا میگه فاطمه خودش رفت. تا اونجا ما هرچی گفتیم ارسلت الی ابی بکر، یه کسی رو فرستاد. اینجا فاطمه چی؟ آقا خودش رفت، خود صدیقه طاهره رفت. هیچ معنی هم نداره که هم کسی رو فرستاده باشن و هم که خودشون رفته باشن، در دو در واقع وعده اتفاق افتاده باشه. و کانت فاطمه تسأل ابا بکر نصیبها مما ترک رسول الله من خیبر و فدک و صدقته بالمدینه فابا ابو بکر علیها ذلک، ابا کرد نداد. پس بعد از رحلت پیغمبر در روز روشن کودتای سقیفه، دو تا حق رو از حضرت صدیقه طاهره گرفتن. یه حق، حق مالی بود، یه حق دیگر رو فردا شب بیان میکنم انشاءالله، اگر بیان عمری باشد و خدا اراده کرده باشد. در حق مالی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نسبت به دستگاه سقیفه خشمگین شد از منابع عامه. خشم گاهی اوقات به واژه وجده در کتابای اهل سنت اومده. اولین منبع مسند احمد، احمد ابن حنبل. فوجدت فاطمتو علا ابی بکرن فی ذالک، در ماجرای مطالبه حقوق مالی صدیقه طاهره وجدت، غضبناک شد علا ابی بکر فی ذالک در اون مطالبه. یک، گاهی اوقات خشم رو به واژه غضبه آوردن. در جامع الاصول تعریف ابن عسیر، فغضبت فاطمتو فهجرته فلم تزل بذلک حتی توفیت. ما در این بخش از منبر دو تا مطلب رو میخوایم بگیم. یک، از منابع عامه بیان میکنیم که فاطمه زهرا نسبت به دستگاه کودتای سقیفه غضبناک شد. دو، این غضب تا هنگام شهادت و از دار دنیا رفتن ادامه داشت. هم وقوع غضب، همچی استمرار غضب، هر دو رو بخوایم بیان بکنیم. در وهله اول فوجدت فاطمه علی ابی بکر فی ذلک، احمد نقل میکند به این که احمد ابن حنبل در مسند نقل میکند به این که فاطمه زهرا در مطالبه مالی و حقوق مالی خودش نسبت به ابوبکر از موضوع که غضبناک شد با واژه وجده آورده، اصل غضب رو مطرح کرده، وقوع غضب. حالا در جامع الاصول ابن عسیر هم وقوع رو بیان بکنه هم استمرار. فغضبت فاطمتو فهجرته فلم تزل بذلک حتی توفیت. فاطمه زهرا سلام الله علیها خشم کرد، غضب کرد بر ابوبکر و او را ترک کرد، یعنی قطع رابطه، حتی توفیت، تا اینکه از دار دنیا رفت. استمرار رو هم اثبات میکنه. سند دیگر در کتاب تاریخ الاسلام ذهبی، فغضبت و هجرت ابوبکر حتی توفیت، با واژه غضب آورده. حضرت صدیقه غضب کردند و ابوبکر رو ترک کردن، قطع رابطه کردن، تا اینکه فاطمه زهرا از دار دنیا رفتن. سند دیگر، فغضبت فاطمه و هجرته فلم تکلمه حتی ماتت. در سنن بیهقی فاطمه زهرا غضب کرد بر ابوبکر و او رو قطع رابطه کرد و این سخن با او نگفت فاطمه حتی ماتت، تا از دار دنیا رفت. هم وقوع غضب، هم چیها استمرار غضب. حالا که صدیقه طاهره چین کرد، ببینید یک عالم سنی متعصب به نام ابن ابوالحدید حجری دو تا حرف میزنه در شرح حدیدی بر نهج البلاغه. میگه که اول نظر خودشون میگه، چون خودش از عالمان اهل سنت، و صحیح و اندی، اون چه که نزد من صحیحه، انها ماتت و هی واجدتون الا ابی بکر و عمر و انها اوست الله یسلی علیها. فاطمه زهرا سلام الله علیها از دار دنیا رفت در حالی که بر نفر اول سقیفه و نفر دوم سقیفه خشمگین بود و وصیت کرد که اون دو نفر در نماز صدیقه، نماز بر صدیقه طاهره شرکت نکنند. این نظر خودش رو داره میگه، خودش آدم مهمی در بین اهل سنت، شرح نهج البلاغه داره، شرح ادبیه، ولی در یک جاهای بحثای تاریخی داره. عدو شود سبب خیر اگر خدا بخواهد. گاهی نقل میکنه، آدم منصفی هم هست در تاریخ، ولی خب یه جاهایی هم تقریبا یک جلد از شرح حدیدی رو در فضائل نفر دوم مطرح میکنه، یعنی این شیعه نشده، سنی ها نمیتونن میگن آقا شیعه است. آدم میگه یه جلد در باب اون نفر حرف بزنه دیگه خیلی باید دیگه اما دور باشه. بنابراین با حفظ تسننش، با حفظ مخالفتش، با حفظ اینکه در گروه سقیفه هستش، عرض به حضورتون که نسبت به صدیقه طاهره یا صحیح نزد من اینه، من دیدم، تاریخ رو دیدم، من روایات رو دیدم، فاطمه زهرا قزمناک بود بر اون دو نفر و وصیت کرد بر علی بن ابی طالب که اونا تو نماز شرکت نکنن. بعد در یک جای دیگری میگه بل یقع الاحتجاج به ذالکه الا ما وردت به روایات المستفیزه از ظاهرت التی هی کت تواتر. میگه به اینکه من احتجاج میکنم به یک روایاتی که مستفیزه، یعنی متواتر نیست از نظر سلسله سند ولی قابل استناده، یقع الاحتجاج میشه بهش احتجاج کرد، از نظر کثرت در حد تواتر نیست ولی در حد استفاضه هست، یعنی یقین آوره. من استدلال میکنم انها اوست به اینکه فاطمه زهرا وصیت کرد و ان تدفن لیلا، اینکه شبانه دفن بشود، حتی لا یصلا الرجلان علیها، تا اینکه اون دو نفر برش نماز نخونن. و صرحت بذلک، و به این مطلب که آقا بر من اون دو نفر نماز نخونن، فاطمه زهرا تصریح کرده و عهدت فیه، و در این مسئله از فاطمه حضرت امیرالمومنین چیکار کرده؟ عهد گرفته. بنابراین فاطمه زهرا تا زمانی که از دار دنیا رفتن بر دستگاه سقیفه خشمگین بود. فاطمیه را باید احیا کرد، لزوم احیا دارد. فاطمیه ایام احیای غضب خدا و رسول خداست بر مکتب سقیفه. مراقب باشد دستت نگیرن، نگر این یه امر تاریخی است، اصلا تاریخی نیست، اعتقادی است. خدا بر مکتب سقیفه غضبناک است، ملاکش غضب فاطمه زهرا. رسول خدا از مکتب سقیفه غضبناک است، ملاکش غضب فاطمه زهرا. بنابراین ایامی که در مناسبت فاطمه دارد در حوزه اعتقاد ما به واسطه فاطمه زهرا تبری جون از سقیفه. تا فردا بقیه مطالب رو در این زمینه بیان بکنم. بنابراین احیا احیاء ایام فاطمیه لازم است، نه اینکه خوب است، باید بشه. هر کسی در اندازه توانش باید این کارو بکنه. این مطالبه حضرت زهرا هم هست. خطبه فدک خوندی؟ نه. اونجا تو خطبه فدک اینو میگه، مردم رو جمع کرده، به مردم میفرماد به که ما هاذه القمیزه فی حقی، چرا شما شدید در احقاق حق من، چرا بی تفاوتید در احقاق حق من. این سوزن است که فاطمه زهرا به مردم مدینه زد. امروز متوجه من و توه، با رعایت بعضی از مسائل ما مطالبه می کنیم از صقیفه ای ها احقاق حق صدیقه طاهره رو. برابر این هم بحث معرفتی رو داریم، هم بحثای محبتی رو داریم، هم روزه ها رو میخونیم، چون اینا منبع داره. برای که ما میخواییم بگیم ما طرفدار صقیفه نیستیم، ما طرفدار قدیر هستیم. این رو از فاطمه زهرا الگو گرفتیم.